ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. امریکا و بریتانیا نگرانی شدید خود را از موارد نقض حقوق بشر در قندهار ابراز می دارند.
در اعلامیه مشترک سفارت های امریکا و بریتانیا گفته شده که کشتار غیر نظامیان در اسپین بولدک باید مورد بررسی قرار گرفته و آن هدف از جنگ.
با شدت گرفتن جنگ، زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا می گوید توافق سیاسی یگانه راه حل معضل در افغانستان است.
افغان ها، رهبرهای افغان ها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند. کشور اول بگذارند، بجایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارند.
کابل از اظهارات اخیر سفیر سابق کانادا استقبال، ولی اسلام آباد از آن انتقاد کرد. برتانیا و ایران در پی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس با دیپلمات‌های همدیگر هشدار دادند. گزارش‌های دیگری هم داریم و در پروگرام رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
نام مریم از گلخانه چاردی.
مریم جان، جای کارو می‌کنی یا اینکه در خانه هستی؟
مصرف خانه هستم، نمی خانه نه خانم، خانه هستم، خودم بیوه هستم.
با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در قطر با مقام‌های اتحادیه اروپا ملاقات کرد. وزارت خارجه آمریکا پلان را اعلام کرد که بر اساس آن هزارها افغان دیگر هم به آمریکا انتقال خواهند یافت. ازبکستان و روسیه تمرینات نظامی مشترکشان را در نزدیکی سرحدات افغانستان آغاز کردند و در نتیجه ادامه آتش سوزی ها در جنوب ترکیه از کشته شدن حداقل 8 تن تا هنوز خبر داده شده است. مشروع اخبار. باشندگان شهر هرات شب گذشته با سر دادن نعره تکبیر حمایت خود را از نیروهای امنیتی دفاعی اعلان کردند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
این مظاهره در حال صورت می‌گیرد که از تقریبا 6 روز به این سو جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در اطراف شهر هرات ادامه دارد. محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، به رادیو آزادی گفت که از جریان این نبردها 27 کشته و تقریبا 200 زخمی به این شفاخانه انتقال شدند. اقدام هراتیان برای حمایت از نیروهای دولتی مورد ستایش گسترده مقامات دولتی قرار گرفته است. از سوی دیگر در شهر لشکرگاه مرکز هلمند نیز جنگ دیروز ادامه یافت و گزارش‌های ناتایید شده گفتند که عملیات هوایی بر مواضع طالبان در شهر شب گذشته آغاز شد. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در قطر با مقام‌های اتحادیه اروپا ملاقات کرده و از پیشبرد مذاکرات واقعی صلح اطمینان داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی تیم مذاکراتی دولت افغانستان روز گذشته نشر شد، آمده است که عبدالسلام رحیمی، مشاور رئیس جمهور و اعضای دیگر این تیم، روز دوشنبه با انریک مورا، معاون اتحادیه اروپا، و توماس نیکلسون، نماینده خاص این اتحادیه برای افغانستان، ملاقات کردند که در آن از پیشرفت‌ها در مذاکرات معلومات داده شد. در اعلامیه گفته شده که اعضای ارشد اتحادیه اروپا حمایتشان را از دست آوردهای دو دهه گذشته در افغانستان اعلام داشتند. مذاکرات میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در سپتامبر سال گذشته در دوحه قطر آغاز شد، اما تا هنوز نتیجه قابل ملاحظه‌ای نداشته است. وزارت خارجه آمریکا پلان را اعلام کرد که بر اساس آن هزارها افغان دیگر هم که با آمریکایی‌ها کار کردند به این کشور انتقال خواهند یافت. آژانس خبری رویترز گزارش داد که بر اساس این پلان جدید، آن عده از کسانی هم شامل این روان می‌شوند که در پروژه‌های تمویلی آمریکا، اداره‌های غیر دولتی و رسانه‌ها کار کردند. در یک بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز نشر شد، آمده است که با در نظر داشت تشدید حملات طالبان، حکومت آمریکا تلاش دارد که برای شمار از افغان‌های خاص زمینه زندگی را در آمریکا به عنوان پناهنده فراهم کند. ازبکستان و روسیه تمرینات نظامی مشترکشان را در نزدیکی سرحدات افغانستان آغاز کردند. این در حالی است که از تشدید ناامنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان گزارش می‌شود. آژانس خبری تاس روسیه به نقل از مقام‌های روسی خبر داد که این تمرینات نظامی 5 روزه که حدود 1,500 سرباز روسی و ازبکستانی در آن سهم دارند، روز گذشته در نزدیکی حیرتان در شهرک ترمز ازبکستان آغاز شد. روسیه گفته که از این بیشتر سربازانش را برای اشتراک در یک تمرینات نظامی جداگانه با تاجیکستان خواهد فرستاد. در نتیجه ادامه آتش سوزی ها در جنوب ترکیه از کشته شدن حداقل 8 تن تا هنوز خبر داده شده است. آتش سوزی در جنگل های ترکیه وارد هفتمین روز شد و شهرهای ساحلی را که در این وقت سال میزبان سیاحانند متضرر ساخته است. باقر پاکدمیرلی وزیر جنگلات ترکیه روز گذشته گفت که تاکنون 125 مورد آتش سوزی را تحت کنترل درآوردند. او دلیل این آتش سوزی ها را گرمی زیاد و وزش تند باد خواند. و یک خبرنگار بلاروسی با اتهام توهین به الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد این کشور و تهمت به دو افسر پلیس به 18 ماه زندان محکوم شد. حکم محکمه علیه ویاسنا هاردیسویچ 50 ساله به عنوان بخش از سرکوب گسترده رژیم بلاروس علیه رسانه‌های مستقل، مدافعان حقوق بشر و فعالان است. این خبرنگار همچنین به پرداخت معادل $1,600 آمریکایی هم جریمه شده است. سرنوالان گفتند که این خبرنگار در گروپ چت تلگرام با لوکاشنکو توهین کرده بود. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. سفارت های امریکا و برطانیه در کابل نگرانی شدید خود را از آنچه نقض حقوق بشر از سوی گروه طالبان در قندهار خوانده ابراز داشته، میگویند که جنگجویان این گروه مرتکب قتل عام در ولسوالی سپین بولدک شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی در گزارش گفت که طالبان در سپین بولدک دست به کشتار غیر نظامیان زدند، اما طالبان این اتهامات را رد میکنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سفارت های ایالات متحده امریکا و بریتانیا در کابل در یک اعلامیه مشترک گفتند که گروه طالبان ده ها غیر نظامی را تا یک سلسله قتل های انتقام جویانه قتل عام کردند که به گفته این اعلامیه جرایم جنگی است و این گروه محسوب شده می تواند. این اعلامیه مشترک روز گذشته در پیوند به گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد کشتار جمعی غیر نظامیان در ولسوالی سپین بولدک قندار از سوی طالبان نشر شد. در اعلامیه مشترک سفارت‌های آمریکا و بریتانیا گفته شده که کشتار غیر نظامیان در سپین بولدک باید مورد بررسی قرار گرفته و آن هدف جنگجویان و قماندانان طالبان که مرتکب چنین جنایات شدند باید جوابدهی باشند، اما طالبان این اتهامات را رد می کنند. ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه در واکنش به اعلامیه مشترک سفارتخانه های آمریکا و بریتانیا شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
اول خود از این بولدک هم چون جرایم اصلا رخ نداده، هیچ واقعی رو ما نداریم. پس اگر آمریکایی ها یا کدام کسی دیگر در این مورد تشویش دارن، واقعیت ها را باید پیگیری بکنن و بیان با منطقه بفرستنم و نهادهایی را که میخواین تحقیق بکنن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هفتم اسد یافته هایش را در مورد آنچه پس از تصرف سپین بولدک از سوی طالبان در آنجا رخ داد نشر کرد و طالبان را مسئول کشتار غیر نظامیان خواند. در گزارش این کمیسیون آمده که طالبان در 23 سرطان ولسوالی مرزی سپین بولدک را تصرف کردند و بدون اعتنا و التزام به قواعد بشردوستانه بین المللی به قتل و کشتار انتقام جویانه غیر نظامیان پرداختند. بر اساس گزارش‌ها پس از تصرف سپین بولدک از سوی طالبان، جنگجویان این گروه حدود 400 غیر نظامی را یا بازداشت و یا هم به قتل رساندند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش خود گفته که تا حال هویت 40 کشته شده غیر نظامی را شناسایی کرده، اما تاکید کرده که شمار کشته شده ها به مراتب بیشتر از این ارقام است. از سوی دیگر اعلامیه مشترک روز گذشته سفارت های آمریکا و بریتانیا در کابل افزوده که رهبران طالبان باید در برابر جنایاتی که جنگجویان آنها انجام میدند مسئول قرار داده شوند. این اعلامیه از رهبری طالبان انتقاد کرده و گفته که اگر اکنون جنگجویانتان را کنترل نمی توانید، در دولت آینده هیچ نوه موقف نخواهید داشت. سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل خواهان برقراری هرچی زودتر آتش بس شده و در مورد عفو جان و مال غیر نظامیان تاکید ورزیدند. خواست مشابهی که ذبیح‌الله فرهنگ رئیس بخش نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم یک بار دیگر در صحبت شام دیروزش با رادیو آزادی مطرح کرد.
خواست ما به صورت مشخص از گروه طالبان است که حقوق بشر دوستانه بین المللی را به رسمیت بشناسه و احترام بکنه و به حقوق بشری مردم باید احترام گذاشته شود. افراد غیر نظامی نباید مورد خشونت قرار بگیره.
نقاط مختلف افغانستان از اول ماه می با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شاهد تجدید عملات طالبان بودند. طالبان در این میان توانستند کنترل برخی از ولسوالی ها را هم به دست آورند که به گفته وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از شروع 1400 خورشیدی تا حال حدود 300 هزار افغان مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا با شدت گرفتن جنگ و درگیری ها در افغانستان میگوید که به میان آمدن یک توافق سیاسی یگانه راه حل مشکل افغانستان است، ورنه کشور به یک جنگ دوامدار دیگر سرازیر خواهد شد. وی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی افزود که طرفین باید سر یک فرمول نو برای تشکیل حکومت به توافق برسند. همکارم ظریف نظر در آغاز گفتگو از آقای خلیلزاد پرسیده که بعد از توافقنامه پارسال دوحه چرا خشونت و جنگ در افغانستان افزایش یافت؟ وی در پاسخ چنین میگوید:
بعد از موافقه امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته مثل که شما فرمودین خشونت بسیار زیاد شده و دلیلش ایست که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب ازی زیاد خشونت که شما با اشاره کردین عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره. وقت دی رسیده که رهبرها به جایی که فکر کنند رای جنگ این موضوع را حل کرده میتونن، مذاکرات جدیدتر با سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن. یگانه رای حل مشکل افغانستان و ختم خشونت یک موافقه سیاسی است و غیر یک موافقه سیاسی افغانستان بدبختانه دچار یک جنگ دوامدار دیگه خواهد شد.
خب در این روزا اسماعیل خان یک بیانیه داشت، میگه امریکا تنها با طالبان باب مذاکره را باز کرد و برای آنها مشروعیت سیاسی داد و فعلا خیلی کشورها از طالبان حمایت میکند و منتقدای دیگر هم میره میگن که امریکا یکم که عجله کرد در مذاکرات با طالبان و شرایط اساسی از اینه که جنگ نکنن میگن او را درست مانده نتانستن سر یا قبولانده نتانستن به طرف طالبان. در این مورد نظر شما چی است؟
بسیار خوب می شد که اگر طالبا و حکومت افغانستان مستقیم با هم می ششتن سالا پیش و به یک موافقه سیاسی می رسیدن، اما چون این کار نشد و امریکا هم می خواست باز رسیدن به این نتیجه که افغانستان مشکلش یک حل نظامی نداره و با تغییراتی که در دنیا امریکا به نتیجه رسید که آمده و همچنان تغییر در مشکل تروریسم به این فیصله شد که ماندن قواش در افغانستان به نفع امریکا نیست و همچنان فکر کرد که بر از این که مذاکره بین افغانها شروع شود یک راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان به وجود بیاید، ضرورت به این بود که یک موافقه با طالبان اول صورت بگیره و اون موافقه صورت گرفت. حال دروازه را واز شده، تقریبا 16-17 ماست که دروازه واز شده برای مذاکره بین خود افغانها و این موقع امریکا با طالبایی دروازه را واز کرد. حال از این چانس که اون موافقه به وجود آورد، افغانها، رهبرهای افغانها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند، کشور اول بگذارند به جایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارند، منفعت افغانستان کشور اول بگذارن و جنگ باید خاتمه بدن، چون جنگ راه حل نیست.
آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسه فوق‌العاده شورای ملی افغانستان گفت که یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. انتخاب خود را کرده ایم، طالب و عامیانشان انتخاب خود را کنند. به این الفاظ اگر باشه، امیدواری به خاطر میز مذاکره خود به خود کم نمیشه آقای خلیلزاد؟
بله، کف شما بجاست. فکر میکنم که هر دو طرف فایده را بفهمن که رای حل نظامی وجود نداره در افغانستان. طالب ها یک حقیقت هستن که حکومت اونا را از بین بردن نمیتانه و افغان های غیر طالب هم یک حقیقت است، به شمول حکومت که طالب ها نمیتانن یک حکومت را به زور به وجود بیارن که اکثر مردم افغانستان قبول کنن و دنیا هم او را قبول کنن و بتوان افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود، کمک به افغانستان شود. پس ضرورت به راه حل سیاسی است. امید جز موافقه امریکا و طالبان هم است که به اساس مذاکره یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان ساخته میشه و کوشش هر دو طرف باید ای باشه که سر یک فرمول برای تشکیل حکومت نو در افغانستان صورت بگیره، چون طوری که پیشترم گفتم ختم جنگ تقاضای مردم است. اینا باید به مردم خود توجه کنن و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید راه یک فرمول سیاسی روش موافقه شود. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنن، که او وقت هم بعد از یک موافقت کلان برآمدن قوای شوروی یک ناکامی کلان، یک جنگ داخلی جایش گرفت، که او اشتباه را تکرار نکنن.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان درباره شدت گرفتن جنگ و تلاش های صلح توضیحات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و در این قسمت مجله دوستان عزیز، همکارم مقیم نائب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
برنامه ویژه جدید پناهندگی امریکا برای افغانها توجه روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه لس آنجلس تایمز مقاله ای را در این مورد منتشر کرده. در مطلب آمده که همزمان با اوج گرفتن خشونت های طالبان در افغانستان، ایالات متحده برنامه مهاجرتش را برای افغانها توسعه داده است. بر اساس گزارش ها اکنون با دوام ویزه خاص مهاجرت یا SEV برای ترجمانان و همکاران نیروهای امریکایی برنامه P2 یا اولویت دو را سر دست گرفته است. در این کتگوری در برنامه پناهندگی امریکا تعداد زیاد شامل می شوند، مانند کارمندان پروژه های تحت حمایت مالی امریکا، همکاران رسانه های امریکایی و عده دیگر. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که در برنامه ویزه خاص تعداد زیاد شامل می شود که پیش از آن شرایط برایشان مساعد نبود، اما امنیت آنها و خانواده هایشان به خاطر کار با امریکایی ها در خطر است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد که ایالات متحده در زمان زمینه خروج افغانها از افغانستان را فراهم می کند که مدت کمی از حضور نظامیش در افغانستان باقی مانده است و طالبان خشونت هایشان را تشدید بخشیدند. روزنامه می نویسد که اداره جو بایدن روز دوشنبه برنامه پناهندگی افغانان را توسعه داد. وزارت خارجه امریکا گفته که بر اساس این برنامه هزاران افغان و خانواده هایشان به امریکا پناهنده و اسکان داده می شوند. در ادامه مقاله ایندیپندنت می خوانیم که برای اینکه افغان ها از این برنامه برخوردار شوند، باید از سوی اداره و یا رؤسای رسانه ها به این ویزه معرفی شوند. نشریه یوریجیا ریویو مقاله ران پال، نویسنده منتقد حکومت امریکا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین را منتشر کرده است. به گفته نویسنده امریکا افغانان را نمیگذارد که به خوشی خود به پیش روند. در مطلب به نقل از جنرال کنت مکنزی قماندان عمومی فرمانده مرکزی امریکا می نویسد که امریکا حملات هوایی خود را کاهش نمی دهد بلکه بیشتر هم می کند. در ادامه مقاله یورویژیا می خوانیم که هرچند امریکا سرباز خود را از افغانستان بیرون می کند اما به حملات هوایی خود از خلیج دوام می دهد. اداره رئیس جمهور بایدن گفته که پس از پایان ماموریت نظامی امریکا در پایان ماه آگوست حمایت هوایی از نیروهای افغان قطع خواهد شد. اما او گفته که نیروهای امریکایی گروه‌های تروریستی را از بیرون از افغانستان هدف قرار خواهند داد. واشنگتن گفته که نمیگذارد که افغانستان دوباره به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
حکومت افغانستان از اظهارات اخیر سفیر سابق کانادا در افغانستان استقبال کرده ولی پاکستان از آن انتقاد کرد. کریس الکساندر گفته که پاکستان جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش می‌برد. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان با تایید سخنان او گفته که پاکستان با استفاده از طالبان جنگ نیابتی را در افغانستان بر راه انداخته است. پاکستان این اظهارات را نکوهش کرده و از کانادا خواستار توضیحات شده. معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز به این موضوع واکنش نشان داده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از معاون نخست رئیس جمهور افغانستان دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان نیز به اظهارات پسین سفیر کانادا در افغانستان اشاره کرده و گفته که پاکستان در حال پیشبرد جنگ نیابتی در افغانستان است. آقای مینپال برادی آزادی میگوید:
اکنون برای همگان روشن است که پاکستان در افغانستان جنگ نیابتی انجام می دهد و این جنگ از سوی جنگجویان نیابتیش که طالبان هستند انجام می شود و همواره سیاست دروی در قبال افغانستان و جهان داشته است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اظهارات را رد کرد. گروه طالبان در گذشته نیز این اتهام ها را رد کرده بود و گفته بود که با پاکستان به عنوان یک همسایه روابط دارد. کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در افغانستان روز گذشته در توییتر خود نوشت که پاکستان به دنبال جنگ نیابتی در افغانستان است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که نوقت دیروز منتشر شد به این اظهارات واکنش تند نشان داده است. در این اعلامیه آمده است پاکستان نقش سازنده ای در روند صلح در افغانستان ایفا کرده است. در اعلامیه همچنین گفته شده که چنین اظهارات میتواند مانع روابط خوب و پیشرفت های روان در برابر صلح شود. وزارت خارجه پاکستان از کانادا خواسته است تا در مورد این اتهام ها وضاحت دهد. اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اظهارات پسین سفیر پیشین کانادا در افغانستان گفته که این صدای حدود 10 میلیون افغان است. آقای صالح دیروز در حساب توییتر خود نوشت که این صدای خاموش صدها دیپلمات خارجی بود که در افغانستان حضور داشتند و در ادامه نوشت که خارجی ها نباید در مقابل چنین دخالت سکوت کنند. قابل ذکر است که مقام های افغان بارها پاکستان را متهم به مداخله در این کشور کردند اما مقام های پاکستان این اتهام ها را بی بنیاد خواندند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. برتانیا و ایران در پی تجدید تنش در مورد حمله اخیر بر یک نفتکش در خلیج فارس با دیپلمات‌های همدیگر هشدار دادند. برتانیا سفیر ایران در این کشور را احضار کرد و وزارت خارجه ایران هم شارژ دافر برتانیا در تهران را فراخواند. در حمله اخیر بر یک نفتکش زیر اداره اسرائیل در نزدیکی سواحل عمان دو عمله آن جان باختن که یکی آن شهروند برتانیا و دیگرش از رومانیا بود. اسرائیل ایران را مسئول این حمله می‌خواند اما ایران این اتهام را رد می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در پی کشته شدن یک شهروند بریتانیا در حمله بر یک نفتکش که اداره آن به دست اسرائیل است، وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته محسن بهاروند سفیر ایران در لندن را احضار کرد. این نفتکش در سواحل همان به روز پنجشنبه هدف حمله تیاره بی‌سرنشین قرار گرفت که مقام‌های اسرائیل، آمریکا و بریتانیا تهران را مسئولان خواندند. وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته در بیانیه‌ای تاکید کرد که ایران باید فوراً اقدامات را که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می‌اندازد متوقف سازد. بوریس جانسون سرانجام این کشور ساعت پس از این بیانیه به خبرنگاران گفت که ایران باید با عواقب آنچه انجام داده روبرو شود. آقای جانسون عمله بر این نفتکش را غیر قابل قبول و تکان دهنده توصیف کرد. در این حمله دو حمله این نفتکش که یکی شهروند بریتانیا و دیگر از رومانیا بود کشته شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران هم روز گذشته 16 فیر بریتانیا در تهران را فرا خواند و گفت که اظهارات متناقض و شتاب زده از سوی بریتانیا را محکوم می کند. وزارت خارجه ایران با نشر بیانیه ای گفته که این کشور با پاسخ به موقع مناسب و قاطع و هر گونه اقدام ماجراجویانه از خود دفاع خواهد کرد. به گفته این وزارت، این بار اول نیست که بریتانیا بدون ارائه شواهد علیه ایران اتهام می زند. همچنین وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته در برابر حمله بر نفتکش کشورش که او ایران را مقصر آن خواند، خواستار اقدامات بین المللی شد. اسرائیل ادعا کرد که ایران سال گذشته هم حداقل 5 حمله بر کشتیرانی بین المللی انجام داده است، ادعایی که انباره از سوی ایران رد شده.
همکارم از تحولات اخیر در رابطه ایران و غرب گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. باشندگان شهر هرات شب گذشته با سر دادن نعره تکبیر حمایت خود را از نیروهای امنیتی دفاعی اعلان کردند. این مظاهره در حال صورت می‌گیرد که از تقریباً 6 روز به این سو جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در اطراف شهر هرات ادامه دارد. در شهر لشکرگاه مرکز هلمند نیز جنگ دیروز ادامه یافت و گزارش‌های ناتایید شده گفتند که عملیات هوایی بر مواضع طالبان در شهر شب گذشته آغاز شد. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در قطر با مقام‌های اتحادیه اروپا ملاقات کرده و از پیشبرد مذاکرات واقعی صلح